بسم الله الرحمن الرحیم. هفته گذشته بحث ما تا ابتدای آیه شریفه 111 پیش رفت و موضوع اختلاف رو با تمام حواشیش مورد بررسی قرار دادیم که ریشه اختلاف، انواعش، آثارش و راه حلش رو با هم مفصل مرور کردیم. آیه شریفه 111 جز اون آیاتی است در قرآن کریم که خیلی در موردش بحثای ادبی شده. مثلا حاضرتون باشه توی آیه مربوط به کشتی حضرت نوح علیه السلام که میگه وقیز الماء واستوت، این عباراتی که در اون آیه اومده بود اونجا عرض کردم، فوق العاده با دواز ذیلش بحث کردم که چه ظرافتای به جهت ادبی تو این آیه به کار رفته. این آیه 111 هم از یه جهتی البته نگون شدت خیلی مورد توجه قرار گرفته به واسطه تأکیداتی که در آیه شریفه است و بحثای مفصلی کردم که حالا نه نیاز ما بهش بپردازیم نه خیلی تأثیری در کلیت بحث ما داره، فقط به یه بحثش که مرتبط با موضوع ماست اشاره میکنم، اونم تأکیداتی است که این آیه بهش پرداخته و تأکیداتی است که به عبارت بهتر این آیه در خودش داره. بعد از اینکه در آیه قبل گفتش که ما به حضرت موسی علیه السلام تورات رو دادیم، اینا اختلاف کردن درش و اگر اون وعده الهی نبود که من به محض جرم و جنایت پاسخ بدم، بین اینها چیکار میکردم؟ قضاوت میکردم و نابودشون میکردم. تو این آیه میگه خب ما تو این دنیا برخورد نمی کنیم، حواله میدیم به قیامت، در قیامت چیکار میکنیم؟ و ان کلا لما لیوفینهم ربک اعمالهم. حالا گذاشتیم به آخرت، ولی قطعا و حتما و بلا شک خداوند در رسیدگی و اعمال اینها در قیامت توفیه میکنه، که توفیه رو قبلا گفتیم یعنی چی؟ اخذ کامل و اخذ به تمامه، اخذ دقیق و کاملی که هیچ چیز توش باقی نمونه، یعنی نگیم یه بخشش مون یه تیکش انجام نشد. توی این آیه تو همون سه کلمه چهار کلمه اول ان کلا لما لیوفینهم هفت تا تاکید اومده که خب خیلی چیزه، خیلی شاخصه و خیلی بارزه که این مقدار تاکید تو یه قسمت، یعنی انقدر تاکید تو یه تیکه آیه جمع شده. از همون اول و ان از ادات تاکیده، دو کلا یعنی کامل و تمام و همه چی جزئی نیست، لما لامی که در لما اومده وقتی لام سر مای موصول میاد لام دلالت بر تاکید میکنه، بعد ما تو لما که خودش چیه؟ این میم نیست، ماه، ما در لما که ماه چیه؟ ماه موصول است. خب میدونید دیگه وقتی برخی وقتا کلمات با هم ترکیب میشن ترکیب اونا افاده یه معنی میکنه، این ما در اینجا در کنار لام اومده میشه موصوله. پنج محذوف یه قسمی و ان کلا لما لیوفینهم، خب این که دارید میگید چی؟ والله و ان کلا والله لما لیوفینهم، حالا اینکه الله رو والله رو قبل از لما بذاریم بعدش بذاریم این معلب بس نیست، یه قسم محذوف هم داریم با توجه به سیاق. لیوفینهم لامش دوباره تأکیده، اون نونم در لیوفینهم نون چیه؟ تأکیده؟ نون تأکیده ثقیله است در مقابل نون تأکیده خفیفه، یعنی کم ما جایی داریم انقدر تأکید در کنار هم چی؟ قرار گرفته باشه که خدا داره میگه اون رسیدی که ما در قیامت میکنیم مولای درزش نمیره. معایدش هم بقیه آیات قرآن، مثلا طرف وقتی کتابشو میدن دستش چی میگه؟ میگه مال حاضر کتاب احسنتم، این چه کتابیه؟ مال این دیگه چیه؟ لا یغادر و صغیرتن ولا کبیرتن، یعنی ذره ای نبوده در این آدم دیگه. تصور این دیگه نامه عملو میدن، شما اصلا در سن 16 سالگی فلانجا رفتی سوار اتوبوس شدی، وقتی که اومدی پیاده شی برای که زودتر پیاده شی که مثلا تا خط عابر مثلا سبز ردچی اومدی ردچی به یه نفر کشیده شدی، از اتوبوس آنها بشن به یه نفر کشیده شدی دیگه، یعنی خوردی به او به نوعی او چی شد؟ یه تکونی خورد هست. 18 سالگی که گواهی نامتو گرفتی تو خیابون داشتی میرفتی دیدی سمت راست باز شده، یه باری گرفتی سمت راست، یه کسی پشت سر تو بود، یک لحظه دلش ریخت. نه آقا اون پشت سر دلش ریخته به ما چه ربطی داره؟ ربط داره، چون تو اگه اینجوری طمع نمی‌کردی از این اولی دل اون نمی‌ریخت. نه حالا طمع نکردم، تو 19 سالگی گواهی نامه داشتی، داشتی میرفتی، یه باری یاد اومد که آخ باید سمت راست میرفتم، راهنما زدی سریع اومدی، ولی خب سرعتت به نسبت راهنما زدن چی بود؟ خیلی زیاد بود. پشت سری یه لحظه بنده خدا نگران شد، آقا هیچی بگو ما بریم بمیریم. نه نمیخواد برید بمیرید، مواظب باشید، چون انقدر این عالم اوضاعش عجیب و غریبه و یه چیزایی رو نقد میکنن. اسد احمد آقا میگفتش که امام رو در خواب دیدم، حضرت امام رحمت الله علیه، گفتم آقا چجوره؟ امام فرمودن که احمد خیلی سخت میگیرن. یه روز در حال صحبت دستم آوردن بالا، میگم برای چی آوردی؟ برای تکبر بوده؟ برای تفهیم مطلب بوده؟ برای خود نبوده؟ برای چی بوده؟ امامی که وقتی از دنیا رفت همسر شهید بهشتی میگه من شهید بهشتی رو در عالم رؤیا دیدم، گفتم خوش به حالتون دیگه، امام اومد پیش شما. شهید بهشتی گفت پیش ما؟ ما فقط شنیدیم که امام را آوردن بردن، امام را آوردن و بردن، همین، فقط فهمیدیم که بردنش، کجا بردنش نمیدونیم، ما کجا مثلا امام. بعد این امام میگه دستم آوردن بالا، میگم بعد چی آوردی؟ الان اینو که شما گفتین یه چی دیگه، آبا از ما تفسیر رو ببندیم بریم جز همین لایکا بشیم، جهنم میخواییم ببریم، لاغر این دنیا که ایفمونو بکنیم. اینا رو نمیگم که از اون ور بیفتیم، اینو میگم که حواسمونو جمع، خیلی حواسمونو جمع کنیم، یعنی بدونیم که اون ور شوخی، هرچند بعضی ها میگن حالا مزایی هم بکنیم. یه صبح یه چیزی شنیده بند خدایی میگفت یه کسی از نردمون افتاد مرد، اومد تو خواب بچهش گفت پسرم شب اول قبر و فشار نکیر و منکر و قیامت همش دروغه، من خودم از نردبون افتادم پایین صاف رفتم جهنم، اصلا هیچی نبود. این میگن سوال میکنن اینا، اینا حالا یه جوریشه، مثلا یه مستقیم خط مستقیم هستش بر اونجا. میخوام عرض کنم که گاهی اوقات این بیتوجهی کار دست آدم میده، ما توجه میکنیم، حواسمون رو جمع میکنیم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، حالا اگه جایی کوتاهی کردیم، قصوری کردیم، از ما چیزی سرزده، دل کسی لرزوندیم، اینا هم امید به شفاعت و بخشش رو میبخشیم که ما رو ببخشن و چیزای دیگه. این همه تاکید برای اینه که آقا اونجا این توفیه کامله به تمامه، یه جوریه که شما واقعا شک نکنید همه مبهوت خواهیم شد. حالا انشالله که مبهوتی ما همراه با ضاحکه مستبشره باشه، که مثلا الی ربها ناظره، هم خوشحال باشیم هم امیدوار باشیم، کنارش سوتیار هم داشته باشیم، یعنی خدا بگه برو بهش ولی خیلی زایعی برو مثلا. حالا اینم نگه خدا بفهم بهش مثلا، اینقدر تأکید داره. بعد میگه انهو به ما یعملون خبیر. حالا چرا اینجا وصف خبرویت خداوند ذکر شد؟ خبرویت خداوند ذکر شد ها؟ تناسب با سیاق خدا برای این که و ان کل لما لیوفینهم بکنه، لازمش چیه؟ آگاهی کامل و جزئی به تمام آنچه در مورد اعمال وجود داره، یعنی مور حماس کشیدن، لازمه این چیه؟ خبرویت دیگه، یعنی همه چی. فرق خبره با عالم هم معلومه دیگه، آره، علم سطح، خبره عمقه، اون جزئیات و اون بواطن. لذا خداوند انه علیمون به ذات صدور، ذات صدور یعنی اون جایی که بعضی حتی خود انسانم خبر نداره، نمیدونه که من به فلان واقع برسم چه واکنششون میدم، خدا اینم میدونه. حتی ممکنه در طول عمرم هیچ وقتم باهاش مواجه یعنی کسی مثلا به من پیشنهاد رشوه بکنه چیکار میکنم؟ نمیدونم. ممکنه رشوه کنه بگه حالا چقدر از بگه 10 میلیارد، خب نه بده یه زیاده. خدا میدونه که اگر من مقابلیسی هم قرار گرفتم، مثلا قرار نگرفتم چه خواهم کرد. خیلی مهمه ها، و آدما خیلی وقتا از این میخورن که یه چیزایی درشون مخفیه، ازش اطلاع ندارن، سر بزنگا خراب میکنن. خب ما چیکار کنیم؟ اگه آدم کاراشو خوب انجام بده سر بزنگا کمکش میکنن، اما کسی که خرابکاریایی داره، اگه سری به زنگایی رسید و بعد یه سوتی داد که هیچی نتونه جمعش بکنه، کسی جز خودش ملامت نکنه، چون به موقع کولش رو پر نکرده، سر به زنگا کم آورده. انه به ما یعملونه خبیر، خدا تمام جزئیات رو میدونه، چون میدونه میتونه توفیه به تمامه بکنه. خب بریم سراغ آیه مشهور و پرمطلب 112. چرا بسته شد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت بالعدل والميزان إني معهم رقيب. ولما جاء ذلك من أنهم مشهود النار لهم فيها فيها خالدين في أولاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.
آیه شریفه 112 که میدونید در قرآن کریم ما یه آیاتی داریم به اینها میگن غرر آیات، خاطرتون هست قبلاً هم بحث کردیم، مثل اون آیه انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع. غرر آیات یعنی چی؟ یه بسیار آیات میگیم غرر آیات یعنی چی؟ خاطرتون نیاره؟ گفتیم غره به چی میگن؟ سفیدی پیشونی کی گفت؟ خب سفیدی پیشونیه گاف. این سفیدی جلوی پیشونی گاف رو که به او زیبایی میده و یه جور مثلا قشنگی به گاف میده، به این میگن غره. قرر جمع غره است. قرر آیات میگیم یعنی اون آیات خیلی درخشان و نورانی و چی؟ تو چشم. این آیه اگر چی کار، چون تو قرآن آیاتم بعضی وقتا میگه اینا قرآن آیات هست که این هستی که میگه این نیست، این آیه به جهت مدلول و محتوا جز اون آیاتی که اگه جز قرآن آیاتم ندونیم خیلی مطالب جدی و پرمغزی درش هست توی بحث استقامت که خب حالا باید بهش بپردازیم و مفصل در موردش بحث بکنیم. آیه با فا شروع میشه، میگه فستقم. این فا فا تفریعه. فا تفریعه یعنی چی؟ چی؟ نتیجه گیری. حالا که خدا انه به ما یعملون خبیره و توفیه کامل میکنه، پس استقامت کن. ببینید پیامبرا آدمه، میان اقوام فشار میارن بینا، میگن معجزه بیاری، دسیسه میکنن، اطرافیانشون اذیت میکنن. جای مختلف آیاتی ما داریم به انبیا تسلی میده. این قرآن به پیغمبر ما فراوان. چرا؟ که دل او را قرص کنه، محکم کنه، گرم کنه. آقا پیغمبر چی ناراحته؟ خب وقتی سمیه و یاسر رو با اون وضعیت به شهادت میرسن، پیغمبر بگه دیگه لازمه نوبت 4 نفرم کشته میشن. پیغمبر داره جون میده از قصه که یه مرد و زنی رو بگیرن زیر آفتاب انقدر شکنجه بکنن و بعد اینا رو بکشن. پیغمبر میگه خدایا چه کنیم؟ بالاخره این خدا میگه نگران نه قبلی هم همینطور بودن، به پیغمبر قبلا فشار آوردن، بهشون تهمت زدن، به پیغمبر تهمت میزنن، نگرانی به خودش تهمت میزنن، میگه خدای اگه تهمت که به من میزنن و مردم باور بکنن گمراه میشن، چه کار کنم؟ خدا میگه نگران نباش، قبل از تو گفتن مجنونن، کاهنن، ساحرن، اینا رو برای قبلی هم گفتن. استقامت کن. ما یا تو دنیا اینا رو عذاب میکنیم تو میبینی، یا اگه بذاریم برای آخرت، بالاخره اینا هر جا برن آخرش مشتریه خودمونن. ما توفیه کامل میکنیم. حالا که توفیه کامل میکنیم پیغمبر، فستقم، استقامت کن. خب این فستقم باب موضوع استقامت رو برای ما باز میکنه که در پنج محور میخواییم نکاتی رو در موردش با هم مرور بکنیم. این که استقامت چیه، انواعش، حد استقامت، ریشش و نهایتاً نتیجه استقامت. البته ما ناظر به همین بحثایی که تو آیه هست و به آیه ربط پیدا میکنه داریم میپردازیم، و الا بحث استقامت و حواشی اون واقعا از این بحثایی که آدم فکر میکنه یه 30 شب ماه مبارک 30 تا 1 ساعت سخنرانی پر مطلب میطلبه. خیلی خیلی، یعنی واقعا وقتی وارد شدم با جزئیات احساس کردم چقدر موضوع خوبیه. بس استقامه آجا هستن یعنی که بس استقامه مطلب کنی، میگن آقا منبر سیاسیه، مثلا منبر سیاسیه اینجی در مورد آیت قرآن را، نه چرا این آیه را الان بس بکنید، الان در مورد آیه صلح بس بکنید، شب در مورد صلح بس بکنید، بیه شب در مورد صلح حرف میزنید. بس استقامت خیلی بحث عجیبیه، و اینکه استقامت چی میره برای نتیجه استقامت، فقط یک دونه حدیث انتخاب کردم. ببینید امام صادق علیه السلام برای استقامت میگن نتیجه استقامت اینه. حالا ما اگه روایت دیگر برداریم بیاریم قطعا تعدد نتایج رو خواهیم داشت. اینجا به چهارتاش هم یه اشاره، واقعا یه نکت به بس میزنیم رد میشیم. مفهوم استقامت چیه؟ مفهوم استقامت علامه هم تو همین المیزان رحمت الله علیه فرمودن، میگن از نفس خود بخواهد، اینه که انسان در یک استقامت در یک کار اینه که از نفس خود بخواهد که درباره آن امر قیام نموده آن را اصلاح کند، به طوری که دیگر فساد و نقص به آن راه نیابد و به حد کمال و تمامیت خود برسد. استقامت در یک امر یعنی چی؟ امر رو بگو چیه؟ مثلا امر تعلیم، تربیت، امر تولید، امر اقتصاد، امر علم آموزی، هر چی توی اون مطلب انسان از نفس خودش یعنی از وجود خودش بخواد قیام کنه، حرکت بکنه و اون امر رو به سرانجام برسونه، دیگه این امر درش نقص و کم بود و خلل نباشه، حقش ادا بشه، این میشه استقامت. حالا استقامت در علم آموزی، آقا استقامت در ورزش، مثلا میخوام یه والیبالیست خوب بشم، یه اقتضایی داره، من باید یه بایدها و نبایدهایی رو بپذیرم. مثلا دیگه والیبال چه باید و نبایدی داره؟ شما فکر میکنید مثلا یه والیبالیست برنامه غذاش، برنامه خوابش، یا یه فوتبالیست، یا مثلا یه مثلا وزنه بردار، یا حتی مصاحبه میکرد با اینا، مثلا اینو داره ما باید اینقدر مثلا گوشت بخوریم، یک وعده میگواره دیگه، مثلا این آقای رضازاده یا این آقای سلیمی برای که مثلا تو 2450 کیلو وزن برداره، مثلا یه دونه تخمه آنیم رو کنیم بخور دیگه، نون بیشتر بخور، بابا این مثلا چقدر با گوشت خالص بخوره که بدنش کشش این رو داشته باشه، اون تو تمرین 100 بار این وزنه رو برمیداره. خب نمیشه به بدن بگیم بدن اینا تمرین ها انرژی تو نگه دار برای مسابقه وزنه رو برمیداری، قند میسوزونه دیگه، طبیعیه. استقامت تو ورزش، تو علم آموزی، من میخوام هم عالم بشم هم از اون میخوام خوش بگذرونم، خوش بگذرونه به معنی عطل و باطل بودنه، نمیشه. من میخوام استقامت در اصلاح و اخلاق بکنم، از اون طرف میخوام بالاخره حالا 4 تا حرام هم شده دمی به خمره بزنیم، نمیشه. اگه دم به خمره زدی استقامت در خودسازی نداری، نمیشه با هم، نمیشه با هم جمع کرد اینا رو. استقامت به این معناست قیام بکنیم به اصلاح یه حوزه طوری که حق حوزه ادا شه، دیگه کم و کثیر توش نباشه. دو، انواع استقامت. ما چند جور استقامت داریم؟ ما یه مطلق الاستقامه داریم، یه استقامت المطلق. کسی میتونه بگه فرق این دو تا با هم چیه؟ همینجور از ظاهر عبارت چی به ذهنتون میرسه؟ خودم گفتم هر روز ظاهر عبارت خیلی معنا نکنیم که تحویل نمیگیره. بفهمید اولیش درست بود، تو یکیش دومی همون اولی دیگه به تمام و کمال، این فقط استقامت. خب مطلق الاستقامه یعنی چی؟ نه این همون اولی رو بر دومی بگین چجوری حل میشه؟ همین سر که گفتیم بر دومیه. چرا صرفا استقامت همون دومیه؟ هرچی تا الان گفتید استقامت مطلقه. مطلق استقامت یعنی چی؟ حالا هم دومیه همین. مطلق استقامت یعنی ما معمولیم به استقامت. چقدر؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها، که چقدر میتونه. مطلق استقامت یعنی اصل استقامت. اصل استقامت هست، برای همه هم هست، هر که چقدر میتونه خدا ازش قبول میکنه. این سخته اما قابل انجام و تحمله. خب تا اینجا معلومه؟ اما اونی که کمر انسان رو میشکنه چیه؟ استقامت مطلقه. شما مأموری به استقامت مطلق. خب این حد نداره؟ نه. خب این لایکلف نه، استقامت ولا غیر. اولی میگه مطلق استقامت برای شما وظیفه است، همه مأموریم به استقامت، ولی خب هر کسی یه حدی داره. اما استقامت مطلق دیگه حد قید نداره، این کمر انسانو میشکنه. شما مأموری به استقامت، یا ابا عبدالله تو مأموری به استقامت، استقامت مطلق. بعد یوری بینه استقامت مطلق یعنی که همه کسشو باید بده، حالا داره میره همه کسش هم بعدش باید گرفتارشن، رای نداره. استقامت مطلق. بله؟ نه، توی مطلق الاستقامه شما تجه استقامت بکنید، ایت خطر رفت بالاتر وظیفه ندارید، میشه عمار بهش گفتن اگه از پیغمبر تبری نجوی میکشیمت تبری جز. نه مال اصلا تو استقامت مطلق دیگه مالایتاق نداریم، حد نداره، همجا هرچی میاد باید بگی چشم. این کمر انسانی میشکنه. با هم بگن آقا استقامت مطلق کن، میگیم آقا خطر جان مال آبرو همه وجود ما رو داره تهدید میکنیم، کارش نمیشه کرد. این میشه استقامت مطلق. اما مطلق استقامت تا اینجا استقامت کن، اگه خطری بود، اگر مقصدی بود، خب میتونی. پس اونی که خیلی وحشتناکی کدومه؟ استقامت المطلق. استقامت مطلقه که ما رو نابود نابود میکنه، یعنی میشکنه کمر انسان رو دوتا میکنه. نه اصل استقامت، اصل استقامت که گفتیم بعد به هر کی رسید یه حدی داره. عرض کردم برای اولی من به شما میگم در مقابل کسی که مرتکب منکر میشه استقامت کنید. میگید تا کجا؟ میگم تا جایی که براتون مفسده نشه. خیلی خوب، کاری نده، سخت البته ولی قابل تحمله. اما شما میگم شما استقامت کنید، میگید تا کجا؟ میگم تا هر جایی بلا بلغ ما بلغ. میگه خب من داره جانم به خطر گرفته، میگم مهم نیست، مالم، آبروم، خانوادم مهم نیست، کربلاست دیگه همه چی. استقامت مطلق کمر انسان رو میشکنه، کار هر کسی هم نیست. وقت این که خدا از پیغمبر کدوم رو خواسته؟ کدوم رو خواسته؟ دومی رو. پس دقیم کما امرت که بعد میرسیم اون جریان پیر شدن اینا چیه. سه، حد استقامت انسان چقدر؟ خداوند در قرآن میفرماید که لو انزل این حد استقامت انسان رو برای چی گذاشتیم اینجا؟ خب استقامت مطلق که شما میگی که نابود میکنه آدمو، این چه تکلیفیه؟ به قول بزرگوار این مالا یتاق نیست. شما قبلش به من بگو ظرفیت انسان چقدره، بعد ببینیم مالا یتاق هست یا مالا یتاق نیست. قرآن میگه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. قرآن کوه تحمل قرآنو نداشت، ولی انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ولی ما این قول ثقیل رو بر تو القا کردیم. پیغمبر چی شد؟ از بین رفت؟ نه. تحمل قرآن رو داشت؟ داشت؟ این یعنی چی؟ ظرفیت انسان؟ انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها و اشفقنا منها. به درستی ترسیدن، خوف کردن، نمیتونستن، ولی ما تونستیم. این یعنی اگر گفتن استقامت مطلق، این بی حساب نیست. ما انسان ها موجوداتی هستیم که کشش استقامت مطلق را داریم. شما نگاه کنید، عرض میکنم یه نمونهش کربلاست، سختیایی که به پیامبران وارد شد. پیامبران مختلف غم و غصه دیدن، سختی دیدن، در رأسشون پیامبر نازنین ما که حضرت فرمودن که ما اوذی نبیون مثل ما اوذی تو. هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت عرض کردم. حالا اذیت رو بعضی اینجوری میگیرن که آره، مثلا اذیت به چیه؟ این سریال حضرت یوسف علیه السلام شدن، گفتم یه بار براتون، واقعا اون صحنه‌ای که ما فیلم رو داریم میبینیم، زلیخا اومد به حضرت یوسف علیه نبی نوالی علیه السلام گفت تو مأموری بهترین لباس رو بپوشی بیای تو مهمونی رد شی. شما اینو چی میدونین؟ تو یه چشم مادی نگری باشه، ای بابا دیگه چی بهتر از این خانم‌ها هستن، کلی آدم میاد خوشحال میشه، یه لبخند میزنه و اینا. برای کسی که خود عصمت، خود عفت، خود عین حیاست، بهش بگم بیا از بین مثلا 20 تا 30 تا 40 تا زن هوسران، هوسباز. چرا میگه هوسران هوسباز؟ چون حضرت که رد شد اینا اومدن شروع کردن برای خودشون پیش ناد دادن و که مثلا بیا پیش ما و فلان و برای یه پیغمبری که خود حیاست این چقدر عذابه. یه آدمی که میگم در حاله ای از حیا و افافه بگم بشین این کارو بکن، چرا باید این کارو بکن؟ چون فلان تو اون خونه است و کارش نمیتونه بکنه. لذا ما میگیم اذیت بوده که اذیت آقا تا باشه از این اذیت ها. این فیلم اخراجی های دو بود که وقتی بردنشون توی اون اردوگاه شروع کردن نوار ترانه گذاشتن، اکبر عبدی گفت، اون گفت آره اینا میخوان ما رو شکنجه روی بدن، اکبر عبدی گفت صبر کنین برادر، هر چی شکنجه روی است به ما بدین مثلا. خب آره، این شکنجه روی که میگیم یعنی چی؟ به کسی که اهل حیاست شما بهش بگو بیا بشین یه تصویر مستعجن رو بیا، ای خود چی کیفی بفرما مثلا. این اذیت به چه؟ من پیغمبر ما اذیت میشه، چه اذیتی؟ شما بگوید وقتی پیغمبر قرآن میخونه بعد میگن این مجنونه، چه قصه ای رو قلب پیغمبر میشین؟ اینا یکی وزن بده، مثلا قصهش بندازی اینه که آدم توی معامله تجاری مثلا شکست بخوره. خیلی خوب، بحث ما در مفهوم و انواع و حد استقامت تمام شد. ریشه استقامت چیه؟ ما برای چی باید اهل استقامت باشیم؟ ما برای چی باید مستقیم باشیم؟ اسم فاعل استقامت میشه چی؟ مستقیم. برای چی ما باید مستقیم باشیم؟ عنایت بکنید به آیه شریفه قرآن، ان ربی علی صراط مستقیم. چون خدا بر مبنای صراط مستقیمه، خودش، کارش، خلقش، نظام عالمش، ما باید مستقیم باشیم. چراییش، جایگاهش، ویژگیش، بایستش، حقیقتش و هیتش، همه رو با هم مرور کنیم. در ریشه استقامت، امام رضا علیه السلام که انشاءالله هفته آینده خیلی از شما تشریف میبرید پابوس اون بزرگوار، انشاءالله با صحت و سلامت برید و با سلامت و دست پر و دعای مقبول هم انشاءالله برگردید، اونایی که میرن دعاوی، اونایی که نمیرن هم باشن انشاءالله. امام رضا علیه السلام میفرمایند که لا یکون المؤمن و مؤمنن، مؤمن مؤمن نیست، لا یکون المؤمن و مؤمنن، مؤمن مؤمن نیست، حتی یکون فیه ثلاث خصال، حتی یکون فیه سلاس خصال، سه تا خصلت مؤمن باید داشته باشه تا مؤمن باشه. سنتون من ربه، سنتون و سنتون من نبیه و سنتون من چی؟ ولیه. مؤمن وقتی مؤمن میشه که از خدا یه چیزی داشته باشه، از رسول خدا یه چیزی، از ولی و امام هم یه چیزی. حالا حدیث ادامه داره که مثلا از خداوند باید اینو داشته باشه که اهل کتمان و اینا باشه، من به این کاری ندارم. اینجا آیت الله جوادی حفظه الله استفاده میکنن، این که ما باید از خداوند یه صفتی در وجودمون باشه، یعنی ما یه جایی باید رنگ و بوی خدایی داشته باشیم. سنتی که ما باید از خدا به ارث ببریم چیه؟ اون سنتی که به واسطه اون باید شبیه خدا بشیم اون چیه؟ ویژگی خداوند چیه؟ استقامته. ان ربی علی صراط مستقیم. ما باید علی استقامت باشیم. به قرآن کریم نگاه کنید. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا لا خوف عليهم ولا هم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. یا میفهمد که و الذين استقاموا اگر اینها مقاومت بکنن بر چی؟ علی طریقته لاسقیناهم ماء غدقا. اگه وایستن و استقامت بکنن ما اینا رو از اون آب گوارا سیراب میکنیم. و الذی استقام و علی طریقه، استقامت بی خودی و لجبازی مد نظر نی. این سنتی که ما از خداوند میتونیم چی؟ میتونیم داشته باشیم. کدوم سنت الهیست که در وجود ما میتونه متولد بشه؟ استقامت. درسته حدیث به یه چی اشاره کرده، میگه بله بنده خوب از خدای خودش کتمان سر رو اینم خودش خیلی نکته است که امام رضا علیه السلام وقتی میخواد برای تشبیه ما و تشابه و نزدیکی و تقرب ما به خدا از باب شباهت یه ویژگی نام ببره، کدوم ویژگی خدا رو میگه در خودتون ایجاد کنیم؟ کتمان. اهل پرده پوشی باشید. اگر ستار نیستید لااقل ساتر، دیگه اگه ساتر نیستید لااقل خارق نباشید. کتمان. ما یه چیزی فهمیدیم از ایشون، آقا حق و سکوت میگیرم. هشون میبینم ببین آقا در جریانیم که شما بسر. یا به یکی فلانی خبر داری؟ چقدر زشت و چندشاور این اخلاق که انسان دنبال این باشه یک از دیگران چیزی به دست بیاره، سرک بکشه، تجسس کنه، دو حالا که به دست آورده یک ذره سینت و فراخ کن. آدم حسابیایی که ما دیدیم اینها نگهدارنده و مطلع از سر هزاران نفر بودن و کلامی از اینا درس نمی کرد. حالا نه از من پرسنه، ببین اگه چون هر هفته میای کنارشون میشینی من بگم که یه بهانه پیدا کنم آبروی مسلمون رو جلوم ببرم. ما در جریانیم، بالاخره ما جز برابرش بالای ما اطلاعات و اینا. چقدر چند شاورن اینجور آدم ها. مؤمن هم یکی میگن کتومه یعنی چی؟ حرف نزن آبرو کسی نبر. مگر یه جو آقا بله بنده به عنوان شاهد احضار شدم. خب اگه واقعا ایشون بهشون توهین کرده نه آقای قاضی من کتمان میکنم. کتمان نکن، حق مسلمون در خطر، بگو. اینجا فرق، یکی سمده میگه آقا مثلا ایشون اخلاقش چجوریه، خب من باید بگم نه خیلی خوبن، خب بگو مثلا ایشون بد اخلاق، دور از جون. اون میخواد ازدواج بکنه، میخواد واقعیت او رو بدونه و این موارد نه. اما بی خودی الکی حالا نه ما در جریان، حالا من نگم، اجازه بدین من نگم. دیدین این آدم های مزخرف رو؟ اجازه بدین ما نگیم. ای لای لال شی بچه ها برو یه نفر میبری. مؤمن مسلمون باید علی کتمان باش. بسیار خوب، من حالا فهمیدم که تغافل کن برو نیار. تغافل یعنی چی؟ سرتی به نزور میزنن انشالله که نه که خنگ باش، نه که کیس نباش، ولی متجسس نباش، سر تو کار مردم نکش. اگه یه چیزی حالا مثلا من وارد شدم همون موقع بود که یه نفر مثلا یه کار بدی کرد، یه چیزی گفت، یه چه می‌دونم پول یکی رو برداشت دیگه، حالا ما مطلع شدیم، بعد تو دید من دیدم گذاشت دیر گذاشته دیگه، حالا این بدبخت تا آخر عمر رو می‌بینه مثل بید بلرزه که هر لحظه ممکنه من علنی کنم که آقا من دیدم این چه کرد. خیلی آدم باید به نظرم بی ظرفیت و بی مزده و بی شخصیت و بی تربیت و بی ادب و بی همه چی باشه که اینجوری آبرو کسی رو بره. دو، جایگاه. آقا جایگاه این ان ربی علی صراط. ببینید ما برای چی باید مستقیم باشیم؟ چون چی؟ چون با کلاسش کنید، چون خلیفه خداییم ما. خلیفه باید مثل مستخلفان ان باشه. تو که نمیتونی خلیفه نفر باشی، شباهتی به اون کسی که ازش خلافت داری. مثلا بنده جانشین ایشونم، ایشون خوش اخلاق، مؤدب، منظم، بد اخلاق، بی‌نظم، بی‌ادب، یعنی چی؟ این من باید شبیه اون کسی باشم که به جای اون نشستم. انی جاهلون فی الارضه، این خلیفه منه، این یعنی از من باید برای شما بگه، یاداوری بکنه، شما رو به یاد من بندازه. خداوند انسان رو به خودش انتصاب میده وقتی میگه من بر صراط مستقیمم، شما هم چی باشین؟ من اهل استقامتم، شما هم اهل استقامت باشید. برای چی؟ چون شما خلیفه منید. حالا تو خلفای خدا، این که خدا ما رو به خودش نسبت میده، میگه شکل من باشین، شبیه من باشین، تو بنده های خدا کیا اولا به این هستن که بیشتر شبیه خدا باشن؟ کیا؟ انبیا و پیامبران و چی؟ کیا گفتیم اولاد بیشتر؟ یک کلمه، علما. علما که بگید انبیا رو در بر میگیره، اهل بیت رو در بر میگیره، آدم حسابی ها رو هم در بر. علما اولان به این که علی صراط مستقیم باشن. آقا علما که بگید منظور روحانیت هم؟ نه، هر کی که عالمه، اون کسی که مرجع مراجعه مردمه، یه حالت محوریتی داره، یه حالت جز خواسته دیگه، خواسته به اون نگاه، یعنی او یه کاری بکنه یه حجیتی از توش در میاد. بقا ناقش من کاری نهاره، نه لزومن آگاهه. حالا علوم دینی می... یه کسی فیزیک خونده اما از فیزیک به توحید رسیده، این عالمه. اگرچه اون کسی که علم دینی خونده باز چیه؟
اولا.
کی گفت اولا تره؟ یعنی شایسته تر تره؟ این مثل همون همکفه، همکف یعنی هم همسر. شما دیگه ملایی، بهتون نمیاد بگین اولا تر. به نظر شما تو مراجع کی علم تره؟ یعنی دو بار تر شده؟ عالم تر تر شده؟ به قول من خدا نگو رأی من با شما برابر تره. من باید برابر تر برتر. خدا ما رو به خودش نسبت داده، علما اولان. چرا علما اولان؟ اونا باید بیشتر استقامت کنن. اگر دقت اگر علما استقامت نکنن، وظیفه عالم استقامت، عده از علما استقامت کنن، یه عده بالا پایین دارن، بالا پایین، چپ راست، کم زیاد، جامعه چی میشه؟ جامعه اربن اربا میشه، تیکه تیکه میشه. عالم اولی استقامت مطلق، عالم دومی مطلق استقامت، عالم سومی کلن از استقامت بویی. مردم دچار تشتت و تزلزل میشن، چه کار کنیم؟ و اگر علما اختلاف بکنن، پدر جامعه چه در میاد. هفته پیشم عرض کردم، حالا ما که خدا رو شکر ما جز علما نیستیم. برای چی میگی خدا رو شکر نیستیم؟ اولا خدا رو شکر انشاءالله که باشیم، ثانیا هستید همه شما، هر کی به قدر خودش، هر کی عالم تر، خلیفه تر و اولا. شما اونقدی که هستید، حالا فرض بفرمایید این چهار بزرگوار با هم دختر خالن، خب تو تمام فامیلم این چهار تا آدم حسابی، بقیه خالا و دختر خالا جمعی از شناگله و مناگله، این چهار تا با هم اختلاف کنن چی میشه؟ مثلا من اون دختر خاله دیگه ته اون چیزن شنگولیه، شما چهار تا خودتون هم هم اختلاف دارین، میبینی اینا رو هر 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 کر 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 همه میخندن. شما چهار تا نباید با هم اختلاف کنید. نفر اول میخواد از خوش روشن فکر با زبیر، آله آره مثلا اینجور هم که میگن نماز خوندی خودی چی میگی آله که برای خودت تو چی میگی؟ نه بابا ما ظلم ستیزی اینقدر هم چیز نبوده که انسان موظف به ظلم ستیز باشه. کوتا میه مثل اهل بیت که کوتا اومدن. اهل بیت کجا کوتا اومدن؟ بی سواد داره که حرف میزنی. نفر سوم، ای بابا حالا حجاب افاق برای دو تا تار که نگفتن که شد شد چی خود بیرو. هر کی یکی از اون یکی شنگولتر. این چهار تا اختلاف بکنن، شما ببینید یه وقت یه عالم نما یه حرف میزنه، یارو تو خیابون فرق عالم و کلنگ رو نمیفهمه، یه کاری میگه آقا نکن. آقا مراجع گفتن اشکال نداره، کدوم مرجع گفته دیگه؟ حالا اصلا نمیدونم کدوم مرجع گفته، فقط یه چیزی تو هوا شنیده. اینا علما اختلاف بکنن، مردم اربن اربا میشن. خیلی مهمه که علما علی صراط مستقیم باشن. شما نگاه کنید امام زمان اربعان فدا وقتی میان یک کار خدایی میکنن و الا امام زمان کارش نمیگیره، اون کار خدایی چیه؟ حضرت همون ابتدای کار به عنایت خدا عقل مردم رو یه پله میارن بالا. چون اگه مردم عاقل، الان فرض الان امام زمان بیاد میگیم آقا فلان مسئله دعوا میکنیم، شایع پراکنی میکنیم، امام زمان بیاد چی میشه؟ همش که ای امام زمان شما خیلی خوبه دقت کن چی میگی بابا، مثلا فلان چی همون بس ادای میدی. یعنی اگر امام زمان با همین وضعیت بخواد بیاد، میاد اولش میگیم خوش اومدی، بعد میگیم کی بهت گفت بیاد، بعدم میکشیمش نامش میره. امام زمان وقتی میاد یه کاری میکنه، اولین کار اینه که عقل، همه گرفتاری ما تو جامعه از اینه که عقلمون کامل نیست، درست کار. یعنی اگه ما عقل داشته باشیم درست رانندگی میکنیم، اگه عقل داشته باشیم وسط خطوط رانندگی میکنیم، عقل مادی ها، چون اگه از وسط خطوط رانندگی کنیم سرعت بیشتر میشه. وقتی میایم لای هم دیگه قفل میشیم، چرا سبز میشه تا 20 ثانیه باید قفل باشه. یعنی ما اگه عقل مادی داشته باشیم رانندگیمون فرق میکنه، معنویات که بذار کنار. با آدم عاقل طرف بودی، هیچ وقت آدم با آدم عاقل دعواش نمیشه، هیچ وقت. کیف بگه کنار، این همجور گوش به تنت میرود، اما با یه آدم جاهل همجور آب میشه. یعنی آدم نادان نفهم پدر آدم رو در میاره. آدم عاقل یه کار میکنه چاقشی، عقلانیت او یه کار میکنه، آدم نگاش میکنه کیف میکنه، کلش کار میکنه، بی موقع حرف نمیزنه، بی موقع کار نمیکنه، بی موقع با همیشه بهترین تصمیم، بهترین رفتار، بهترین همه چیش بهترینه. امام زمان که این کارو میکنه، والله که قرار باشه اختلاف باشه، دعوا باشه، علی صراط مستقیم باشه، امام زمان بیاد تا بیاد اختلاف این ست عالم حل بکنه، تمام شد، عمر شهید شد رفت. امام زمان وقتی میاد باید اون قاطبه علما، اصل علما با هم ید واحده باشن، و الا کار پیش نمیره. امام زمان یه چیزی میگه، گروه اول ست عالم اول میگن درسته، ست عالم دوم میگن کاملا غلطه، ست عالم سوم میگن ما ممتنعیم نمیدونیم غلطه یا درسته. تا امام زمان بدین سه تا گروه رو یکی بکنه چند سال وقت باید بذاره؟ اینه که خداوند میگه شما علی صراط علما بیشتر، شما علما بیشتر باید مستقیم باشید، اهل استقامت باشید، اهل اصلاح باشید. سه ویژگی این صراط مستقیم چیه؟ میگه ادق من الشعر و احد من السیف. یعنی چی؟ از مو باریکتر، از شمشیر برندتر و تیزتر. اینقدر صراط مستقیم چیه؟ عجیب و سخته. عجیب و سخته اینی چی؟ به این معنا که اول اینکه اینقدر میگه دقیقه، اینقدر نازکه، اینقدر تیزه، پس در این مثلا پستی و بلندی و کجراه و فلان اینا نیست، بسیار دقیق و ریز و ظریف و بیقلقشه، اما خیلی هم خطرناکه. این که بچگی به ما میگن، میگن پل صراط از مو باریکتره، از شمشیر. حتی به نظرم این خیلی خوب نیست، ما مثلا بچه بودیم معلم میگفت آره پل صراط اینجور، خب ما تصورم از پل یه جاییه که مثلا یه عرضی داشته باشه. بعد بچه ها هم میگفتن، بعد میگفتن این پل رو جهنمه، شما روی این رد میشید، اگه رد شید میرید بهش، بعدا میافتید تو جهنم. بچه‌ها هم دبستان بودیم دیگه، خب همین میافتید تو جهنم، چه چیزی مثل مو باشه. اما این بند بازا هم باز تنابشون یکم یه زخامتی داره، این که مو باشه. بعد میگفتم پافزن رو مو پاره نمیشه، مثلا تصورات شبکه 18 بود. این خوب نیست اینجوری به بچه مثلا دبستانمون، آره دخترم الان دیگه 7 سالته، بدون که ادق من الشعر و احد من السیف، سکته میکنه بچه. نباید به او اینو گفت، با بچه باید با نیکی و خود قهستن و با این چیزا شروع کرد، تاتی تاتی کرد. حالا ما میگفتن دیگه ما نسلی زوخته ایم، قربانی شدیم. عرض کنم که خیلی هم اصلا هم نسوختیم، خیلی هم اصلا خوب آب پس شدیم و همچنین مغز پخت شدیم، الحمدلله چه بسا. عرض کنم که توی ویژگی صراط مستقیم ما بالا پایی نداریم، بی هدفی نداریم، انحراف نداریم، پستی بلندی نداریم. اگه بی هدف باشه دیگه صراط مستقیم نیست. اگه بالا پایین داشته باشه و انسان نتونه به هدف برسه، این ادق نیست، احد نیست. چهارم بایسته. برای رسیدن به صراط مستقیم ما چی میخواییم؟ دو تا چیز، علم و معرفت، عمل و رفتار. والله به جایی میشه کسی علم و معرفت به صراط مستقیم داشته باشه عمل رفتار نکنه؟ فراوون میشه. تا طرف انقدر خوب میفهمه تدریس میکنه و افراد مختلفی از قبل تدریس عرفان او توحید او عاقبت به خیر میشن، خودش گیر میکنه، خودش گیر. یه وقتی یه آدمی بود خیلی لات و بزن بادر و خیلی آدم چیزی بود، شری بود، اومد پیش یه عالمی گفت میخوام توبه کنم. بو خیلی خوب توبه کرد، واقعا توبه کرد، رفت. مردم به واسطه سابقه‌ای که داشت او رو تعویل بهش زن نمیدادن، کار نمیدادن، بهش اعتماد دادن بارو بالاخره گرگزاده عاقبت گرگ شود. معلومه تو همین شعرش اینه، نه گرگزاده گرگ شود، این که نمیتونی یه مصرع باشه، عاقبت گرگزاده گرگ شود. آها اینه مثلا اون چیه؟ کشف آدمی بزرگ شود. به 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 حافظا کشف آدمی بزرگ شود. یادم یعنی مثلا دومشون نشته بودم، شکرم. عرض کنم با تحویلش نمیگرفتم. اومد پیش این عالم و گفت آقا من توبه کردم، توبه هم واقعی، یعنی شما گفتین حق الناس حق الله فلان مراقبت میکنم اینا، ولی مردم منو تحویل نمیگیرن، نه به همسر میدن، نه کار میدن، نه اعتماد میکنن، طعن میکنن منو. عالم زد زیر گریه. واقعا بچه گریه میگه، حالا اون عالم هم جنس شناس بود، میفهمید که واقعا این اهل توبه راستینه. بهش گفت من قبطه میخورم به حال تو، وقتی قیامت میشه تو رو میارن، هم میگن آه این لاته آدم شره فلان، این الان چه نامه عملی داره، نامه عمل تو رو که نشون میدن همه حیرت زده میشن که چه نامه خوبی، چه اعمال خوبی، عاقبت به خیر میشی. من بدبخت رو میارن، هم میگن به به آقای فلانی عالم فلانی نامه اولو که بازی، هم میگن خجالت نمیکشی این کارو کردی، اون روزی که همه سرفکندن تو سرفرازی و منی که ظاهرا باید سرفراز بشم سرفکندم، این یه چیزی لطفیست از خدا به تو. نه که البته ما کاری بکنیم که مردم بگن ای شرور، بعد مثلا جلو مردم میگیم آه یه حرف ناجور بزنیم بعد بریم نماز شب بخونیم، ما حق این کار نداریم. ما این اسم این کار یه گروهی به نام ملامتیه، مثلا میرفتن روی بلندی میشستن با ظرفی که مخصوص خوردن شراب بود آب میخوردن، همین بودن ای نامرد شراب خورد، در حالی که داشت آب میخورد، خوششون توی چشم مردم خار میکردن. ما حق این کارو نداریم، چون آبروی مؤمن برای خودش نیست، برای خداوند. اول علم و معرفت داشته باشیم، صراط مستقیم اینه که بعد عمل کنیم. آقا بخشی ما تا حالا واقعا فکر نکردیم الا صراط مستقیم اینه چیکار باید بکنیم. نمیخواد فکر کنی، حرامو ترک کن، واجبو ای بابا. ما آقا هزار بار تا حالا از تو اینو شنیدیم، یه حرف جدید بگو. من حرف جدیدی بلد نیستم. صراط مستقیم یعنی انجام ترک بهترش کنم، صراط مستقیم یعنی ترک حرام، انجام اول ترک حرام. حرام ترک کنی واجب میاد، هر حرامی که میدونی حرامه ترک کن. پنجم حقیقت این استقامت مبتنی بر علی صراط مستقیم چیه، ماهیتش چیه، چی از توش در میاد؟ میخوای بدونی چی در میاد؟ خداوند تو سوره مبارکه یاسین آیه شریفه 4 به پیغمبر عزیز ما چی میگه؟ از اول سوره بگید. بسم الله الرحمن الرحیم و قرآن الحکیم علی صراط ان ربی علی صراط، آیه میگه انک لمن المرسلین علی صراط، یعنی الان خدا با پیغمبر یکی شدن. آره آره، مگه ما نداریم در مورد خداوند که خداوند خیر المنزلین بهترین میزبانه؟ ها اهل بیت هم میگه انا خیر المنزلین. آقا بالاخره یعنی بعضی وقتا انسان میتونه انقدر بره جلو که چی بشه؟ که عین اون حقیقت بشه. پیغمبر حقیقت علی صراط مستقیم که در مورد خدا بود در مورد تو هم هست، تو هم علی صراط مستقیمی همونطور که خداوند علی صراط، یعنی تو شدی عین اون قضیه، عین اون حقیقت. انقدر راستگوه، عرب میگه هو صدق، میگیم نه آقا اشتباه میکنی، باید بگه هو صادق، یا اگه خیلی راستگوه بگو هو صدیق، یا بگو هو مثلا صدوق. نه هو صدق، این طرف این صدقه از بس راستگوه، انه عملان باریکل غیر صالح، خود اصلا خود غیر صالح شده. لذا حقیقت علی صراط مستقیم در مورد انسان هم محقق میشه. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند مقدمه اینه، رسد آدمی به جایی که رنگ و بوی خدا بگیره. العبودیت و جوهرتون کنهها الربوبیه، اینقدر پیغمبر رفته که خدا به اون میگه پیغمبر تو علی صراط مستقیم، در مورد خودم گفته بودم تو هم همونی، تو منی، کم مقامی نیست. حالا میگیم بزنیم با خودمون، میگیم حلوه حلوه میکنیم، گهتر میده شیرینی هم در کام ما ایجاد بشه. انشالله که بریم این حقیقت رو ببینیم.